واوري اوس به زوار ورکم زما همکارانو سید سمی عباس او ژاک فرح مدی صاحب ته تاسو ښه وخت غواړم د خدای په امان.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکرات صلح بین افغانان هفته آینده شروع می شود. بحران سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
بیش از 150 تن بر اثر سیلاب ها در افغانستان جان دادند. یک مقام ارشد افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده آغاز خواهد شد و ده ها هزار مورد تازه ویروس کرونا در هر یک از چهار کشور هند، برازیل، ایالات متحده و کولومبیا ثبت شده. سلام، خوش آمدید. 151 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان جان دادند. محمد قاسم حیدری معاون وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی امروز به خبرنگاران در کابل گفت صدها تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها تنها در پروان بیش از 100 تن جان دادند و دست کم 300 تن دیگر زخم برداشتند. از وارد شدن خساره های مالی هنگفت هم به مردم گزارش شده. همچنان بخش های از پکتیا، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار و کابل شاهد سرازیری سیل بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. آقای عبدالله اما در نشست امروز در کابل تاریخ مذاکرات را مشخص نساخت.
کمیته سیاسی شورای عالی مصالحه ملی لیست شخصیت ها نهایی شد که اعلان میشه و اولین جلسه در روز شنبه انشاءالله، یک جلسه قبل از این که هیئت مذاکره تشریف ببرن برای شروع مذاکره، یک جلسه از این دایر خواهد شد.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آقای عبدالله این سخن را یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت. در خبرنامه دفتر آقای عبدالله آمده که عمران خان خواهان آغاز هرچه زودتر مذاکرات بین افغانها شده. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم امضای سند مالی دسترخوان ملی گفت که 4,500,000 خانواده تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. آقای غنی امروز افزود که برنامه دسترخوان ملی در دو مرحله به اجرا گذاشته خواهد شد.
در مرحله اول در 123 ولسوالی و در مرحله دوم در 235 ولسوالی 14 شهر و 19 مرکز ولایت تطبیق میشه. در عین حال شاروال صاحب کابل تبریکی میده که شهر کابل در این مرحله شامل است.
برنامه صدها میلیون دلاری دسترخوان ملی با کمک مالی بانک جهانی تطبیق خواهد شد. ده ها هزار مورد تازه ویروس کرونا در هر یک از چهار کشور هند، برازیل، ایالات متحده و کولومبیا ثبت شده. وزارت صحت هند گفته که تعداد موارد جدید امروز به بیش از 75,000 رسید. تعداد مجموعی مبتلایان در هند بیش از 3 میلیون نفر گزارش شده. در ایالات متحده بیش از 38,000 مورد تازه دیروز ثبت شد. بیش از 460 میلیون شاگرد خردسال به خاطر بسته بودن مکاتب بر اثر ویروس کرونا در جهان از آموزش مجازی بی بهره ماندند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف همچنان گفته که وضع محدودیت ها در اوج همگیری کرونا تقریباً بر 1.5 میلیارد شاگرد خردسال در جهان اثر گذاشته. در خبرنامه امروز یونیسف آمده که اطلاعات از 100 کشور جمع‌آوری شده. در خبرنامه از نابرابری چشمگیر در زمینه آموزش کودکان نیز خبر داده شده و آمده که شاگردان در افریقا بیش از همه متأثر شدند. و کوین مایر، مدیر عامل آمریکایی تبار شرکت چینی تیک تاک، پس از 3 ماه از سمتش کنارگیری کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، تیک تاک کنار رفتن مایر را تایید کرده. تیک تاک اپلیکیشن تهیه ویدیوهای کوتاه و اشتراک گذاری آن است. چند روز پیش تیک تاک علیه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اقامه دعوا کرد. اداره ترامپ در 6 آگوست دستور اجرایی را برای منع داد و ستد ایالات متحده با این شرکت صادر کرد. حکومت آمریکا تیک تاک را تهدید جدی برای امنیت ملیش دانسته. به اساس قانونی که در سال 2017 در چین نافذ شد، شرکت‌های چینی مکلفند که با استخبارات آن کشور همکاری و از آن حمایت کنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان هوای برخی شهرهای بزرگ افغانستان را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. و جلال آباد آسمان آفتابی و رعد و برق بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 25.
نظیفه محبوبی بود با پیشگویی اوضاع جوی چند شهر افغانستان در 24 ساعت آینده. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. رئیس شورای عالی مصالحه می گوید مذاکرات صلح بین افغان ها هفته آینده شروع می شود.
انشاءالله با اطمینان نسبی گفته می دانم که هفته آینده مذاکره بین افغانی شروع خواهد شد.
سیلاب ها علاوه بر پروان و پنجشیر که شاهد خسارات شدید بودند به ولایات دیگر هم آسیب رسانده. یک مقام وزارت دولت در امور رسیدگی حوادث می گوید.
ولی این آمار تانوز چون عملیات جستجو نجات ادامه دارن هر ساعت و هر دقیقه قابل تغییر است. آمار نهایی ما گفته نمیتونیم.
مقامات سابق و فعلی وزارت معدن و پترولیم به لوی سالانوالی معرفی شدند. سخنگوی لوی سالانوالی اظهار داشت.
سرپرست سابق وزارت معدن و پترولیم، معین مالی و اداری، رئیس اسبق دفتر مقام به لوی سالانوالی افغانستان معرفی شدند.
شماری از چهره‌های سیاسی از رئیس جمهور خواهان وضاحت در مورد قتل‌های مرموز شدند. یک زن هنرمند در بلخ از طریق نقاشی برای رفع خشونت علیه زنان مبارزه می‌کند و در مسائل جهانی صحبت در مورد این که عامل حمله بر 2 مسجد در شهرک کریسچرچ نیوزلند به حبس ابد محکوم شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که با اطمینان نسبی مذاکرات میان افغانها هفته آینده آغاز می شود. آقای عبدالله در نشست در کابل گفت که هیئت حکومت افغانستان برای آغاز این گفتگوها آمادگی کامل دارد. اما رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان می گوید که حکومت و مردم این کشور در روند صلح نقش ندارند. نسیم شفق در این مورد گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان برای گفتگوهای میان افغانها که به گفته او با اطمینان نسبی در هفته آینده آغاز خواهد شد آماده است. آقای عبدالله میگوید که اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در مورد گفتگوهای صلح دیدگاه واحد دارند، اما به گفته آقای عبدالله پیش از آغاز مذاکرات میان افغان‌ها نشست با حضور هیئت گفتگو کننده حکومت روز شنبه در کابل راه اندازی می شود.
انشالله با اطمینان نسبی گفته میتونم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد. کمیته سیاسی شورای عالی مصالح ملی لست شخصیت ها نهایی شد که اعلان میشه و اولین جلسه در روز شنبه انشالله یک جلسه قبل از این که آیت مذاکره تشریف ببرن برای شروع مذاکره یک جلسه از این دایر خواهد شد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی اما در مورد روز و محل برگزاری این گفتگوها چیزی نگفت. پیش از این مقام‌های دولتی افغان و طالبان گفتند که اولین دور مذاکرات میان افغان‌ها در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت که روند جاری صلح نیابتی است و نقش بیشتر در مقایسه به حکومت و مردم افغانستان در این روند به پاکستان داده شده است، ادعایی که پیش از این حکومت آن را رد کرده است.
نقش بیشتر متاسفانه تا جایی که احساس میشه و پاکستان تا به حال داده شده، تا به حال چون ما مردم افغانستان و حکومت افغانستان در بحثای سال داخل نشدیم، این تشویش ما حق داریم داشته باشیم، چون در بسیاری موارد به پاکستان حق ویتو در قضیه صلح افغانستان داده شده. چون برای مردم افغانستان، دولت افغانستان و حکومت افغانستان نقش داده نشده، این صلح را ما بیشتر تا به حال نیابتی میخوانیم.
طالبان نیز گفتند که برای گفتگوهای میان افغانها و مسائل وابسته به صلح هیئت 21 نفری را به ریاست شیر محمد عباس دانگزی معاون دفتر سیاسی این گروه تعیین کردند. اما طالبان پیش از این برای آغاز مذاکرات بین افغانها رهایی 400 زندانی دیگر خود را که 80 تن آنها از سوی حکومت افغانستان پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح آزاد شدند پیش شرط گفتند. در همین حال یک منبع معتبر حکومتی که به دلیل حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که تا آغاز مذاکرات میان افغانها مسئله زندانیان حل خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید در سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف 151 تن جان باخته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر عبدالولی مدقق کارشناس بخش محیط زیست میگوید حکومت در کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر کوتاه آمده است. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده.
ادامه سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان. در این سیلاب‌ها 151 تن جان باختند و نزدیک به 200 تن زخم برداشتند. معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید بیشترین آسیب ناشی از سیلاب‌های اخیر را باشندگان ولایت پروان متقبل شده است. محمد قاسم حیدری روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
ولی این آمار تانوس چون عملیات جستجو و نجات ادامه دارن، هر ساعت و هر دقیقه قابل تغییر است. آمار نهایی ما گفته نمیتونیم، یا آمار ابتدایی است، ممکن تا یک ساعت دیگه آمارا تغییر بکنن. ما فعلا در مرحله پاسخدهی حالت اضطراری هستیم، سروه ما ادامه دارن.
گزارش ها از پروان می رساند که با گذشت یک روز از وقوع سیلاب در این ولایت هنوز هم روند بیرون کشیدن اجساد ادامه دارد و ممکن تعداد تلفات افزایش یابد. فضل الدین عیار ولی پروان به رادیو آزادی گفت 86 جسد و 105 زخمی از رویداد به شفاخانه ولایت انتقال شده است. با گفته مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، در نتیجه سیلاب‌های اخیر بر علاوه ولایت پروان، تعداد از باشندگان ولایت‌های پکتیا، ننگرهار، پنجشیر، میدانوردک، کاپیسا و کابل نیز جان باختند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برای کمک‌های عاجل به نیازمندان 23 میلیون افغانی اختصاص داده شده است که از این پول برای هر خانواده متضرر 50,000 افغانی توزیع شده است. این وزارت میگوید در سیلاب‌ها شاهراهای امتداد یافته میان غربند و بامیان برای ترافیک مسدود شده و جاده‌های برخی ولسوالی‌ها نیز آسیب دیدند. به شمول شهرهای کابل جلال آباد و کابل گردیز سیلاب‌ها به برخی مناطق دیگر نیز آسیب رسانده است. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت بیشترین خساره را در این ولایت باشندگان ولسوالی سرحوزه متقبل شدند. خانه هایشان تخریب شده و بسط ها جریب زمین های فصلی از بین رفته است. از سوی دیگر عبدالوالی مدقق کارشناس محیط زیست میگوید حکومت در بخش کمک رسانی به آسیب دیدگان در زمان معینان کوتا آمده است.
ما هر سال شاهد چنین حوادث هستیم، اما ارگان های دولتی درست عمل نکردند. ادارات دولتی تنها آمادگی می گیرند. زمانی که حادثه رخ دهد چی گونه مواد خوراکی را برسانند. برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب باید از قبل گام برداشته شود.
اما مسئولان می گویند برای خانواده های آسیب دیده مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت میگوید گروه های نجات در هماهنگی با نیروهای امنیتی مشترکاً عملیات نجات را آغاز کردند. وی میگوید در نظر است تا برای 1000 خانواده آسیب دیده مواد خوراکه به پروان انتقال شود. رئیس جمهور نیز از سیلاب های اخیر ابراز نگرانی کرده و دستور رساندن کمک های عاجل به خانواده های متضرر را داده است. این در حال است که اداره ملی هواشناسی ریزش باران و وقوع سیلاب ها را در چند روز آینده در شماری از ولایت پیش بینی کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
لوی سارانوالی افغانستان می گوید که سرپرست وزیر پیشین وزارت معدن و پترولیم و 18 مقام دیگر این وزارت به شمول معینان و مشاوران به اتهام فساد به لوی سارانوالی معرفی شدند. اما سرپرست وزیر پیشین وزارت معدن و پترولیم در صفحه فیسبوکش اسناد فرستاده شده به لوی سارانوالی را نادرست می داند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
ادامه معرفی مقام های بلند پایه حکومت افغانستان به لوی سارانوالی. لوی سارانوالی افغانستان می گوید که سرپرست وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم و شماری از معینان، مشاوران و کارمندان این وزارت به اتهام فساد اداری و استخراج غیرقانونی معادن به این اداره معرفی شدند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت پرونده های افراد معرفی شده به لوی سارانوالی رسیده و بررسی ها هم آغاز شده است.
سرپرست اسبق وزارت معدن پترولیم، معین مالی و اداری، رئیس اسبق دفتر مقام، 4 مشاور وزارت معدن پترولیم، همچنان وارسی کننده معینیت تکنیکی، رئیس اسبق کادستر و 9 تن از کارکنان این وزارت پیرامون استخراج غیر قانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات به اتهام جرایم ناشی از فساد اداری به لوی سارانوالی افغانستان معرفی شدند و قضیه تحت تحقیق و بررسی سارانوالی قرار دارد.
آقای رسولی از بررسی درست این پرونده اطمینان می‌دهد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان دیروز چهارشنبه طی مکتوب نرگس نهان سرپرست پیشین این وزارت و برخی از همکاران وی را به اتهام استخراج غیرقانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات و فساد اداری به لوی سارانوالی معرفی کرد. یک منبع در این وزارت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت این افراد همچنین به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم هستند. نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم با آنکه در این باره حاضر به گفتگو با رادیو آزادی نشد، اما در صفحه فیسبوکش نوشته است که اسناد فرستاده شده به لوی سارانوالی نادرست است و این نوشته است که برای وضاحت بیشتر درباره این پرونده آماده همکاری با لوی سارانوالی است. اما پرسش اینجاست که معرفی مقام های بلندپایه از سوی حکومت افغانستان در این شرایط حساس چی معنا دارد؟ ناصر تیموری پژوهشگر و مسئول مطبوعات سازمان دیدبان شفافیت افغانستان به رادیو آزادی میگوید
اقدامات اخیر حکومت برای مبارزه با فساد سطحی و نمایشی است. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ضعیف و نامستقل هستند و ادارات مستقل مانند کمیسیون مبارزه با فساد اداری به وجود نیامده است تا بتوانه نفوذ سیاسی را در این روند کم بکنه و از بین ببره.
با گفته آقای تیموری این اقدامات حکومت معطوف به برخی کنفرانس های بین المللی است تا بتواند جدیتش را در این روند نشان دهد. این در حال است که پیش از این اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان به ظن موجودیت فساد گسترده در مصرف بودجه اختصاص یافته به مبارزه با ویروس کرونا 44 مقام کنونی و پیشین حکومت افغانستان را به لوی سارانوالی معرفی کرد. مسئولان این اداره گفتند که این روند ادامه دارد و در آینده نزدیک شماری از افراد دیگر به منظور بررسی به لوی سارانوالی معرفی خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از چهره‌های سیاسی افغان با فرستادن نامه به رئیس جمهور خواهان وضاحت در مورد قتل‌های مرموز شدند. عبدالکریم خرم یکی از این سیاسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اخیراً کسانی که خواهان صلح هستند به گونه سیستماتیک هدف قرار می‌گیرند، اما ریاست جمهوری این را یک حمله سیاسی می‌داند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
شماری از چهره‌های سیاسی افغان ادعا دارند که القایی در اطراف رئیس جمهور می‌خواهند افراد متنفذ حکومت را هدف قرار دهند. عبدالکریم خرم یکی از این سیاسیون است. او تاکید دارد که هرگاه حکومت در این بخش اقدام نکند، مسئول عمق قتل‌ها خواهد بود.
از یک مدت به این طرف قتل‌های صورت می‌گیرد، خصوصا در کابل. در او کسانی که فعالیت‌های سیاسی دارند یا علمای دینی هستند یا طرفدار صلح هستند به شهادت رسانده میشن. کسانی هستند در حکومت افغانستان که پشت اینطور حوادث اونا قرار دارند. اگر در این مورد شناسایی از این مردم اقدام صورت نگیره، تمام مسئولیت برمیگرده به حکومت و به شخص رئیس جمهور.
در پایان این نامه که به شماری از رسانه ها نیز فرستاده شده است، شماری از چهره های سیاسی به شمول رحمت الله نبیل، عمر زاخلوال، عبدالکریم خرم و برخی چهره های دیگر سیاسی نیز امضا کرده و آن را به رئیس جمهور فرستادند. در این نامه از محمد اشرف غنی خواسته شده است که برای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و هدفی که در یک سال گذشته صورت گرفته، هیئت را تعیین کرده و موضوع را تحقیق کند. پیش از این چهره‌های سیاسی یاد شده در یک نامه منسوب به طالبان تهدید به مرگ شده بودند. فیض محمد زلان، یک عضو دیگر این گروه، بر رادیو آزادی گفت برخی شواهد وجود دارد که در کشتارهای اخیر حلقه‌های اطراف رئیس جمهور دست دارند، اما ریاست جمهوری این را یک ادعا و حمله سیاسی در برابر حکومت می داند. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، بر رادیو آزادی گفت
رای به مورد است. یک حمله سیاسی بالای حکومت افغانستان است. اینا خودشان در حکومت افغانستان بودن. خواست ما ایست که سیاسی برخورد نکنه. حکومت افغانستان مطلق تضمین کننده آزادی سیاسی و آزادی بیان است.
با همین گونه ریاست جمهوری از این گروه سیاسی می خواهد تا از این گونه ادعاها دست بردارند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این شماری از سیاسیون و استادان پوهنتون ها در کابل و برخی ولایات هدف قرار گرفتند، اما تا هنوز عاملان بیشتر این رویدادها بازداشت نشدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برانتن تارنت، مهاجمی که سال گذشته 51 مسلمان را در تیراندازی بر دو مسجد در نیوزیلند کشته بود، به حبس ابد محکوم شده. حمله های ماه مارچ پارسال وضع محدودیت های جدی در مورد داشتن اسلحه در نیوزیلند را به همراه داشت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
یک محکمه در نیوزیلند امروز مردی را محکوم به حبس ابد کرد که سال گذشته 51 مسلمان را در حمله بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ کشته بود. کامیرون مندر، قاضی محکمه عالی، امروز به برنتن ترنت، استرالیایی که 29 ساله، گفت جرم او چنان شریرانه بود که حتی حبس وی تا مرگ هم به حیث مجازات کافی نیست. قاضی افزود تا جایی که می داند این مرد کوچکترین همدردی با قربانیان نداشته است. برندن ترنت که لباس خاکستری رنگ مخصوص زندانیان پوشیده بود، خاموش استاده و چیز نمی گفت. وکیلی که از ترنت نمایندگی می کرد به محکمه گفت ترنت مخالف فیصله که محکمه در مورد مجازاتش نیست. مجازات ترنت قطعی است و تغییر نمی کند. این اولین بار است که در نیوزیلند شخص به چنین مجازات محکوم می شود. مجازات مرگ در این کشور وجود ندارد. برنتن ترنت به 51 مورد قتل، 40 مورد تلاش به قتل و 1 مورد ارتکاب عمل تروریستی در حملات خونین سال 2019 بر دو مسجد در کرایست چرچ اعتراف کرده است. تارنوالان هفته گذشته گفتند ترنت همچنان پلان داشت بر مسجد سومی هم حمله کند و همچنان مساجد را به آتش بکشد. یک تارنوال به نام بارنبی هاوس گفت ترنت پلانش را چند سال پیش طرح کرده بود و هدفش این بود تا حد ممکن تلفات وارد کند. حمله برندن ترنت بر دو مسجد و کشتن 51 مسلمان که در 15 ماه مارش سال گذشته رخ داد، منتج به وضع محدودیت‌های خیلی جدی در مورد داشتن اسلحه در نیوزیلند شد. این رویداد همچنان باعث کمپاین جهانی علیه نشریات با محتوای تندروانه در اینترنت شد، زیرا ترنت بیانیه آنلاین را منتشر نموده و حتی لحظات کشتار مردم را به طور زنده منتشر کرده بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک بانوی هنرمند در بلخ از طریق نقاشی و برگزاری نمایشگاه ها برای رفع خشونت علیه زنان در اجتماع مبارزه می کند. حفیظه محمدی مسئول مرکز خانه هنر بلخ در مزار شریف است. او میگوید که درد، رنج و مظلومیت زنان افغان را از راه نقاشی به تصویر میکشد و برایشان دادخواهی میکند. مجیب حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ با حفیظه محمدی صحبت کرده، گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
بانوی در بلخ از راه نقاشی برای زنان دادخواهی میکند. حفیظه محمدی 24 سال است. او به رادیو آزادی گفت که موضوع سوژه های نقاشیش اغلب به تصویر کشیدن خشونت ها و ممانعت های موجود اجتماعی در برابر زنان است. بانو محمدی مسئول مرکز ویژه بانوان به نام خانه هنر بلخ است که 4 سال از فعالیتش میگذرد. وی هدف از ایجاد این مرکز را رفع ممانعت های خانوادگی در برابر دختران و زنان علاقمند به آموزش هنر نقاشی میداند که اجازه فراگیری آن را نزد نقاشان مرد ندارند. محمدی گفت
هر آن بانویی که میخواد هنر نقاشی و رسامی را بیاموزه ممانعت های زیاد از طرف فامیلش صورت
میگیره. مردم اجازه ندارن.
اجازه ندارن. اصلا نقاشی را مردم ما زیاد چی بگویم قبول ندارن که استادای بخش رسامی و نقاشی در اجتماع بیشتر مردا است.
در خانه هنر بلخ ده ها زن و دختر هنر نقاشی آموختند و اکنون نیز نزدیک به 20 دختر به گونه مسون و بدون هیچ ممانعت خانوادگی در اینجا سرگرم فراگیری هنر رسامی و نقاشی هستند. حفیظه محمدی میگوید که او خود نیز در اوایل آموزش هنر نقاشی با ممانعت خانوادگی به همراه بود.
وقتی که من رسامی شروع کردم پدرم خبر نداشت، از پدرم بود کار میکردم تا زمانی که کار مکن کلانتر شد. بالاخره من در سر سپایه رسیدم. باز وقت پدرم فهمید که نه دختر واقعا علاقمند است. شاید به حدود 4 ماه من بود کار کردم.
او تا کنون دو نمایشگاه نقاشی به منظور محو خشونت و تبعیض علیه زنان تحت نامهای فریاد سکوت و صدای سکوت در بلخ برگزار کرده است. در این نمایشگاه ها اغلب خشونت ها، بی باوری ها، ظلم و ممانعت های اجتماعی در برابر زنان در قالب تابلو های نقاشی به نمایش گذاشته شدند. فعالیت های این مدافع حقوق زنان به خلق آثار نقاشی و راه اندازی نمایشگاه ها خلاصه نمی شود. او در خانه هنر بلخ به کمک دوستانش برای زنانی که با خشونت روبرو شدند زمینه مساعدت و مشوره های حقوقی را فراهم می سازد. سهیلا سجادی مادر 5 کودک است که شوهرش 4 سال پیش در حادثه ترافیکی جان باخته است. او به رادیو سودی گفت که خسرو و برادر شوهرش او را از حق میراث محروم کرده بودند و وی با فقر و تنگدستی شدید دست و پنجه نرم می کرد. سجادی میگوید که پس از آشنایی با حفیظه محمدی توانست که از طریق محکمه طالب میراث شوهرش شود و اکنون از سهولت‌های زیاد مالی برخوردار است و توانسته است برای اطفالش زمینه تعلیم بهتر را مساعد سازد.
حیران مانده بودم چه قسم من میراث خود به دست بیارم. مشکلات زیادی داشتم، برای اولادای نمیتونستم رسیدگی کنم از درس و چه اونا پس مانده بودن. اینا مرا با اونجا بردن و حق خود به دست آوردم. فعلا اولادای ما درس خود به درستی میخوانه.
حفیظه محمدی در کنار فعالیت‌های هنری و حقوقیش محصل سال 4 رشته تعلیم و تربیه در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بلخ است. او میگوید که دوبار به علت وضع بد اقتصادی تحصیلاتش را نیمه تمام رها کرد و میگوید که زمینه‌های مهاجرت به کشورهای بیرونی نیز برایش مساعد است، اما در افغانستان میماند و تا پایان عمر برای دفاع از حقوق زنان مبارزه میکند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.